بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از اشکالاتی که بر نظریه امام وارد شده این است که گفتن شما می‌فرمایید در خطابات قانونیه موضوع خطاب یک عنوان کلیه که بر همه مکلفین فی جمیع الحالات انطباق پیدا می‌کنه و تکلیف برای هر مکلفی فعلیت داره، چه برای اون کسی که عنوان قادر رو داره و چه برای اون کسی که عنوان عاجز رو داره. هم بر قادر هم بر عاجز فعلیه، اما می‌فرمایید عاجز معذور از امتثاله. اشکال این است که از تکلیف لا معنا له الا البعث و زجر. حقیقت تکلیف، حقیقت حکم عبارت است از بعث، تحریک. در باب اوامر تحریک، در باب نواهی زجر. و بعث و زجر محتاج به داعیه، یعنی کجا انسان تحریک میکنه، به چه داعی؟ به داعی انبعاث. کجا انسان زجر میکنه؟ به داعی این که مکلف انزجار پیدا بکنه. خب در عاجز انبعاث و انزجار محاله. خب کسی که قدرت نداره تمام عالم هم جمع بشن به او تکلیف بکنن، او انبعاث پیدا نمی کنه، انزجار پیدا نمی کنه. و جایی که انبعاث و انزجار محال شد، بحث و زجر هم محال میشه. لذا چطور شما می فرمایید عاجز مکلف است در حالی که حقیقت تکلیف در مورد عاجز معنا نداره؟ به عبارت اخرى این مستشکل به امام عرض می کند که شما روی نظریه خطابات قانونیه عاجز را مکلف می دونید در حالی که تعریف تکلیف در عاجز معنا نداره. تعریف تکلیف، تکلیف یعنی بحث، یعنی زجر. در اوامر بحث، در نواهی زجر. و بحث و زجر در جاییست که انبعاث و انزجار باشه و انبعاث و انزجار در مورد عاجز محاله. این اشکال دیگری که وارد شده. خب جواب چیه؟ خب احسن درسته. ببینید حالا من اینم که باز اشکال رو ذکر کردم، ولی اینکه این تکرار بعضی از اون اشکالات قبل یک تعبیر دیگریه، ولی میخواستم در جوابی رو تأکید کنیم که اساسا امام رضوان الله علیه با نظریه خطابات قانونیه یک خط بطلانی روی این تفسیر برای تکلیف کشیده. در اصول ما پره، اصول این فرمودن تکلیف یعنی بحث، زجر، انبعاث، انزجار. امام بفرماد ما اینو قبول نداریم. به عبارت اخرى بفرماد اینی که میگید تکلیف بحثه، جاییست که شما خطاب رو خطاب شخصی قرار بدید. در خطاب شخصی با تکلیف بحث میکنید، زجر میکنید، اما در خطاب نوعی اصلا دیگه بحث و زجر وجود ندارد. در تکلیف نوعی بحث و زجر وجود ندارد دیگه. این تعریفی که شما و مشهور میاد برای تکلیف میکنید که تکلیف یعنی بحث و زجر، این در خطابات قانونیه اصلا معنا نداره. حالا این نکته را عرض بکنم، در برخی از کلمات و لعل این در کلمات مرحوم والد ما رضوان الله علیه در کتاب معتمد الاصوله، اونجا تعبیر شده البعث الی القانون. خب این با یک توجیه میشه این کلام رو قبول کرد. اولا در کلمات خود امام کلمه بعث نیامده، میفرماید خطابات قانونی هست درش بعث نیست. حالا اگرم گفتیم البعث یعنی البعث و الی القانون، یعنی دیگه این بعث دنبالش انبعاث لازم نداره. بس اگر شخصی شد، تکلیف اگر شخصی شد، این به دنبالش انبعاث لازم داره. بفرمایید چی؟ همون جعل قانون، همون اراده تشریعی رو امام چی معنا کرد؟ الان عرض میکنم. ببینید باز برای اینکه این جواب روشن‌تر بشه، ارجاع بدیم شما رو به اون تفسیری که امام برای اراده تشریعی کرد. تفسیری که دیگران برای اراده تشریعی میکنن، میگن اراده تو تحریک الغیر نحو العمل، انسان یه غیری رو به سوی عمل تحریک بکنه. این معنای اراده تشریعی است که دیگران میکنن. امام فرمود این معنا در مورد خدای تبارک و تعالی محاله. برای اینکه در مورد خدا اراده خدا از مراد جدا پذیر نیست، انفکاس پذیر نیست، در حالی که ما میبینیم که این تکالیفی اشاره کرده اوساط انجام نمیدن، جاهلین انجام نمیدن، بین اراده و مراد تفکیک میشه. اجازه بدید عرض کنم. لذا ایشون آمد چی معنا کرد؟ فرمود اراده تشریعیه یعنی ارادت و جعل القانون. حقیقت تکلیف همینه، حقیقت تکلیف این تکلیف قانونی اینه، یعنی جعل قانون. در جعل قانون دیگه مکلف در نظر گرفته نمی شود تا ما مسئله بعث رو مطرح بکنیم. اصلا بعث رو نباید، حتی عرض کردم این تعبیرم لعل یک سهوی از مرحوم والد ما رضوان الله علیه شده باشه، یا باید توجیه بکنیم بعث الی القانون این انبعاث لازم نداره، اما بعث اشخاص انبعاث لازم داره. اساسا بگیم کلمه بعث رو دیگه رو مبنای امام نباید مطرح بکنیم. ارادت و جعل القانون، این قانون الخمر حرام فی شریعت الاسلامیه، یه قانونیه. الصلاة واجبتون، الحج واجبون، الصوم واجبون، اینا قانون است در شریعت اسلام، اما قهرن منطبق بر مکلفینه. شارع در حین جعل قانون مکلف رو، اشخاص رو، احوالشون رو اصلا در نظر نگرفته. این میشه اراده تشریعیه. آیت شارع این است که افراد انجام بده، اما لازم نیست که در همه حرفا همینه، لازم نیست که در حین جعل افراد در نظر بگیر. نه لزومی نداره. کما اینکه شما میگید غایت از نماز معراج المؤمنه، آیا باید همین جهت هم تفهیم مخاطب بشه؟ نه، چه لزومی داره تفهیم مخاطب؟ اصلا اگر شارع غایتش از وجوب نماز معراجیت بود، اصلا معراجیت هم بیان نمی کرد. لحاظ می کنه، اما این که بگه این در این مکلف هم باید موجود بشه چی؟ نه، غایت نوعیشه. ولذا اون روز عرض کردم، حالا یا در یکی از اشکال و جواب ها گفتیم، این نکته هم تقاضا میکنم تو دقت کنید، روی مبنای امام بحث ملاکات احکام یک شکل دیگری پیدا میکنه، رو مبنای مشهور ظاهرا گفته میگه بفهمستن رو مبنای مشهور وقتی میگیم آقا ملاک خمر اسکاره باید این در اشخاص در هر شخصی باید باشه، ملاک وجوب نماز معراجه باید در هر شخصی باشه، اما رو مبنای امام ملاکات عنوان نوعی رو داره، لازم نیست در اشخاص باشه. این که در این شخص این نماز این شخص رو معراج بره، نه، برای نوع مکلفین معراجیت داره. این روزه لعلکم تتقون، خب ما روزه میگیریم بعد مع الاسف میبینیم در ما تقوا ایجاد نشد، بگیم آقا پس این چه روزه ای شد؟ این لعلکم تتقون یک ملاک به حسب قانونیه، یعنی رو مبنای امام ما یه ملاک شخصی داریم یه ملاک قانونی داریم. در باب تکالیف اون ملاکاتی که در نظر شارع مقدس هست ملاک قانونی. حالا اینو تو پرانتز عرض کردم در جواب شما، بخواییم بگیم آقا همینه، شارع قانون رو جمع میکنه، یک، به غرض این که مکلفم امتثال کنه، دو، اما شارع دیگه این امتثال مکلف و خصوصیاتش رو در نظر نمیگیره، اینکه چه مکلفی با چه خصوصیاتی بیاد امتثال کنه، نه، میاد این قانون رو جمع میکنه، مکلف میده این قانون بر اون منطبقه، عقل به مکلف میگه تو باید این تکلیف رو ایجاد کنی در عالم خارج، تکلیف میشه فعلی بدون بحث، بدون بحث همه حرفای امام اینه، فعلیتی که امام در باب خطابات قانونی مطرح میکنن درش دیگه بحث و زجر و اینا نیست. چرا؟ بدون آخه ببینید بحث شخصی وقتی میگیم آقا بیاییم قانون در شریعت من هست، از صوم و واجب بود، در هنگام جعل این قانون اشخاص رو در نظر نمیگیره، یا شما رو در نظر میگیرم شما مخاطبین من، به شما مخاطبین میگم از صوم و واجب لکم، اصلا در نظر نمیگیره. باز برگردیم به اون اشکال اول، در نظر نمیگیره غیر از این است که بگیم این منطبق نمیشه. بله یک عنوان کلی میارم، یه من نوع مکلف رو مخاطب قرار میدم، افراد و اشخاص رو قرار نمیده، نوع مکلف. کما اینکه در لله علی الناس حج البیت من استطاع المکلف المستطیع موضوعه، اما کار به اشخاصش نداره، کار به مصادیقش نداره، اصلا بگیم رو مبنای ما بحث زج نیست، نه اصلا بحث نداره. خب اون فعلیتی که امام معنا میکنه غیر فعلیت دیگرانه، شما فعلیت رو مربوط به اشخاص میگیری. ملی مشهور اینطوره، مشهور میگن آقا وجوب حج برای من تا زمانی که من مستطیع نشدم انشائیون شعنیون، اما امروز که من مستطیع شدم حالا میشه بعد فعلی، یعنی الان من رو تحریک میکنه این. خب امام فعلیت انشاء رو قبول نداره، امام میفرماید که فعلیت اونجاییست که قانون برای اجرا آماده باشه، اونجایی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده شعنیه، احکامی که در پیش حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح اونا لمقدم الفدا هست، اینا همه شعنی، احکامی که هنوز باید وقت ظهور اون حضرت اجرا بشه، اما احکامی که پیامبر آمد بیان، همین لله علی الناس حج البیت من استطاع، الان کسی هم که هنوز مستطیع نشده این وجوبه هست برای اون فعلیه رو نظر امام. این کدوم جواب؟ کدوم جواب؟ خب جواب چی ما عرض کردیم؟
جواب جناب علی طوسی اون مستشکل فرمود که اینجا مثلا آفیزوی مستشکلش فرمود، جناب علی جواب فرمودن که اصلا معنی مثلا تشکیل بین ما شما فرمود.
احسن تو.
این جواب افت از مدار.
چرا؟
مضمون ما در تمام حساب تعلیم شریعه را قانونی نمیدونن، بلکه بعض شخصی را هم میدونن.
نه.
در شخصی اشکال مستشکل
فرمود. بله.
شخصی
اتفاق ولی خب تمام خطابات قانونی میدونه امام
میشناسن اگر رو خیال
نه اونا نه خطاباتی که در شهر ببینید فروز عرض کردن سه تا نظریه در خطابات شرعیه هست. یک بعضی هم میگن خطابات خارجی هست. وقتی میشه خارجیه همون بحثایی که در اصول قدیم بوده یا ایها الذین آمنو شامل موجودین شده اما شامل معدوبین و غائبین نمیشه. دو میگیم این خطابات به نفع قضایای حقیقیه است، مثل مرحوم نائینی و شیخ خویده بیان میکنن که وقتی گفتید به نفع قضایای حقیقیه است همون یا ایان لذین آمنو هم شامل موجودی میشه هم معدومین هم قائبی. سه بالاتر از اینا امام آمدن میفرمان این خطابات به نفع خطابات قانونی است. تمام خطابات الا یه جایی که یه قرینه خاصی باشه شاید یه مورد هم نداشته باشیم یه مورد نه خیلی خوب ببینید الان این اشکال در اون مواردی است که خطاب قانونیه و امام میگن اینجا خطاب قانونیه. بله الان عرض کردم امام میگن در تکالیف شخصی بحث هست، در خطاب شخصی بحث هست، اما خطابات قانونی بحث نداره. این چیزی که ما از کلمات امام میفهمیم. الان درس کردم در کلمات والد ما رضوان الله علیه ایشون میفرماد بعث الالقانونه، ولی به نظر ما این تعبیر از کلمات در کلمات امام کلمه بعث نیست. ثانیا اگر اینم بپذیریم دیگه بعث الالقانون انبعاث لازم نداره. بفرمایید اهل رعایتا لحق المولویه. نه چرا در تکلیف لازم نیست بحث باشه، در تکلیف قانونی. ببین الان مثل اینکه شما مجلس شورای اسلامی به یه قانون جلب میکنه اصلا افراد در نظر نمیگیره، نمیگه این افراد قومی هن، یزدی هن، اصفهانی هن، ایرانی هن، غیر ایران. میگه این قانون توی کشور وجود داره. حالا ببینید بعد ما خودمون رو ملزم به امتثال این قوانین میدونیم. حالا چرا؟ چون در این کشور حضور داریم، کسی که در این کشور وجود داره باید این قوانین رو رعایت بکنه. در باب تکالیف مولا هم اینطوره، مولا تکلیفی کرده، اصلا بحث علل عقد نکرده، ولی این تکلیف را و این قانون رو عقل میگه جعل کرده برای اینکه مکلفین انجام بدن. بالاخره تحریک از نایه مولاست یا عقله؟ نه این سوال جواب تحریک رو عقل میکنه یا مولا میکنه؟ نه اون مولا موضوعشه. نه ببینید حکم مولا موضوعه، حکم مولا، قانون مولا موضوعه. عقل میگه ایها المکلف، عقل تحریک میکنه. نه ببینید ولذا ببینید مسئله مطیع و آسی از احکام عقل، از احکام شرعه. نه اینو ببینید، این که متفرع بر تکلیف مولا نیست. شما بگید چه بگید حقیقت تکلیف درش بحثه. اجازه فرمایید آیا در جایی که ما گفتیم حقیقت تکلیف درش بحث نیست اینجا اطاعت ممکنه یا نه؟ نه نه در اونجا یه قانون جعل کرده مولا، امتحان نیست. اونجا که امتحان هست قانون نیست. میدونم اما اونجا که قانونه اونجا عقل میاد یا آقا این موضوع محقق شد، حالا که موضوع محقق شد یه چه با علیکل اطاعت. به نظر من اصلا این رو ما به عنوان معید امام ولو در کلمات امام وجود نداره، اما به عنوان معید امام عرض میکنیم تحریک کار عقله. عقل میگه حالایی که مولای تو یه قانونی جعل کرده و تو عبد او هستی یا جب علیک الامتثال. اصلا شما اطاعت رو بخواید معنا کنید، اطاعت چی معنا میکنید؟ بگید یجب علی العبد الامتثال، این یجب وجوب عقلیه، پس تحریف عقل میکنه. نه چه روزی میداره که مولا تحریف کنه؟ آه همه حرفا هم اینجاست، ما همین تحریف عقل برامون کافی. بفرمایید آقای درویش. نه این قانون قانونی است صدر من المولا، و شما هم عبید المولا هستید. عقل این وسط بیاد دیگه آقا، ببینید اصلا شما اصلا ملاک وجوب اطاعت خدا بر عقل چی میگه؟ اصلا چی؟ شما بحث رو بیارید حالا آخه، ولی اینکه حالا یه بحثی مرحوم اصفهانی داره که آیا عقل حکم داره یا نداره. ارتی الله میگه یه حکم ارشادی، حکم ارشادی نه، قبل از اینکه شعار این رو بیان بکنه عقل، عقل میاد میگه یجب علیک الاطاعت، عقل میگه یجب علیک الاطاعت، یعنی تحریک اصلی دست عقله. نه شعار انشا کرده به عنوان الزامی، شعار دیگه وقتی میگه آه نماز برای من مطلوب میشه اخباری، اما میگه نه من نماز واجبم. ببینید میخوام اینو عرض کنم، حتی ممکنه شعار بگه یجب علا کل مکلفن السلام، باز امام میگه خطاب قانونیه، باز میگه بحث علل اشخاص سرش نیست، یعنی اومدن لفظ کل مکلف یا لفظ مکلف در کلام شعاره سبب نمیشه بگیم این خطاب شخصی. اگر شعاره بگم یجب علی المکلف الحج، خطاب قانونی، برای کلام مکلف آمده. حالا بالاتر یجب علی کل مکلفه، البته یه فرقی در بحث متعلق که یادتون باشه من عرض بکنم، در متعلق بین اونجایی که متعلق عموم باشد یا مطلق باشه، یعنی یه وقت مولا میگه یه وقت میگه احل الله کل بیعین، یه وقت میگه احل الله البیع، در کل بیعین باید انحلال باشه، اشخاص بیع باید در نظر گرفته بشه، اما در باب موضوع اگر مولا گفت یجب و علا کل مکلفه، رو نظر امام داریم عرض میکنیم، امام فرماید لازم نیست اشخاص در نظر بگیره، کل مکلفه موضوعه به عنوان قانونی، اشخاص احوال اشخاص درش در نظر گرفته نمیشه. به نسبه چی؟ نه ملاک رفتی به افراد نداره، نه ملاک نوعی داره، این عرض کردن دیگه. اتفاقا یکی از شاهکارهای این نظریه امام رضوان الله در همینه. اون روز ببینید من اون روز توضیح دادم به نظرم یک بابی باز میشه برای انسان. شما الان ببین خوبه نه این دقت کنید، باز تکرارم میکنم اشکالی نداره، الان میان به شما میگن آقا این قانونی که شهادت دو تا زن به اندازه یک مرده مال اون زمانی است که زن توی خانه بوده، اصلا با اجتماع ارتباطی نداشته، اما حالایی که زنها بیرون خانه میان با اجتماع ارتباط دارن این قانون نباید باشه. جواب این است که آقا این حرف در جایی است که ما ملاکات رو اشخاص در نظر بگیریم. مثلا بگیم که آقا شارع که میگه نفقه مرد، نفقه زن بر مرد واجبه، اونجاییست که زن خودش کار نکنه نداشته باشه، پس اگه یه جای زن کار کرد داشت که نفقه واجب نیست. وقتی اشخاص و اصناف و خصوصیات در نظر بگیرید همه این اشکالات و شبهات پیش میاد. اما اجازه بفرمایید، اما اگر گفته آقا شعار که میاد میگه شهادت دو تا زن به اندازه یک مرده، نمیاد اشخاص زن رو در نظر بگیره، نمیاد زنهای موجوده در عربستان رو در نظر بگیره که تو خانه بودن، میاد زنها رو تا روز قیامت در نظر میگیره. حالا یه زن فهمش قوی تر از مرده، کاری بیش نداره، یه زن درایتش و عقلش بیشتر از مرد عرض میشود که اگر حسن زن داشته باشید به اینا کاری نداره شعاره کاری به اینا شعاره نداره شعاره میاد میگه من این قانون رو جعل کردم و ملاک رو به حسب نوع قرار میده و عرض کردم این رو ولی که دیگه اینا تو کلمات امام نیست ولی آثاریش که از کلمات امام و فرمایش امام بتونیم در اینجا بگیم البته تو برانکز عرض کنم ما هنوز خودمون اظهار نظر نکردیم این فرمایش رو قبول داریم نه اشکالاتی که دیگران کردن داریم یکی یکی بررسی میکنیم انصاف این اصل این نظریه خیلی مهمه آثار فراوانی داره اون روز عرض کردم مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه در کتاب تحریرات میفرماید این نظریه والد ما یک بارقه ملکوتی است که خدا در قلب پدر ما وارد کرده و از اول فقه تا آخر فقه موثره و مرحوم حاج آقا مصطفی یک کسی است که به این زودی حرف قبول نمی کنه اساسا جنبه نقادی اصل اولیه در او هست خیلی از چیزایی که دیگران اکثر قبول دارن منکره ولی به این نظریه که میرسه اینطوری خاضعانه در مورد این نظریه حرف میزنه حالا شما هم دقت بیشتری بکنید تا فردا انشاءالله